بسم الله الرحمن الرحیم.
این بحث را در بحث سجده علیکم السلام که مطرح باید بشود و میشد بعضی ها اونجا مطرح کرده اند، اینجا به مناسبت مکان مصلی این بحث را هم ایشون اشاره میفرمایند که سجده به چه چیزها، یعنی انسان سجده که برای خدا میکنیم پیشانیمون به چه چیزها میتونیم بگذاریم که سجده نمازمون صحیح باشد. میفرماید اون مقداری که از پیشانی باید مسجد باشد، یعنی محل سجده باشد، اون مقدار. حالا اون مقدارش گاهی به اندازه بند این انگشت بزرگ است، گاهی به اندازه این ناخون انگشت بزرگ است، ناخون انگشته های دیگر، چالی کف دست را هم گفتن، الا خلاف این دیگه که اندازه مهر اینا نیست، مگر اندازه مهر همون است که مسجد جبهه است دیگه، یعنی محل سجده جبهه است، اون اندازه علیکم السلام یالله، اون اندازه مهر. این است که بیبرایت آن مقداری که از اول ضبط کردید یا نه، آن مقداری که جبهه مسجد جبهه است باید آن مقدار متصل باشد به خود زمین یا اجزای زمین، ولو از نباتات هم باشد ایب نداره، بلکه درخت هم باشه ایب نداره، سبزیجات هم باشه ایب نداره، فقط دو چیز نباشد. اگه گفت اون دو چیز چی بود که قبلا گفتیم؟ معقولات و ملبوسات نباشد. البته اشارات جای خودشم ذکر خواهد کرد که یکی هم خبائث نباشد، مثلا چیزهای پلید هم نباشد، اون چیزهای پلیده مثلا فضلات حیوانات که خوش شده اونا خبائث دیگه، اون هم نباشد. ولی حالا اینجا میفرماید که زمین باشد یا اجزای زمین باشد. اما اگر معادن باشه، معادن چیه؟ ولو معدن هم از ارض به وجود میاد، از زمین به وجود میاد، اما استحاله پیدا میکند، یعنی حالش عوض میشود. نمک از زمینه اما به استحاله دیگه آن نمکه، در نیخ از زمینه به استحاله دیگه او مادهش عوضی، طلا همینطور، آهن همینطور و سرب همینطور و همه این معدنی ها از زمینه اما به استحاله دیگه عوض شده. جایز نیست به معدنی ها، به چیزهای معدنی انسان پیشانی بگذارد در حال نماز. حتی خود رماد، رماد به معنی خاکستر دیگه، اونم رماد نه، رماد هم نه، رماد هم نه، تش رماد، زیدون کثیر الرماد، یعنی خاکستر هم چنینه، ولو اون خاکستر، خاکستر ولو از زمین هم باشه، یعنی همین خاک بسوزه اون خاک خاکستر بشود، آن را هم جایز نیسته. بعضی البته اینجا بعضی از فقها، از متقدمین هم نه، بین متقدمین و متأخرین میگن که زمین اگر خاک زمین بسوزد خاکستر بشه، بعضی گفتن که عیبی ندارد، ولی خب مشهور است که عیب دارد، نمیشود انسان پیشانی بگذارد روی خاکستر و نماز بخونه. حالا خزف چه؟ خزف همین کوزه هایی که گلدون، کوزه که گل را میپزن، حتی آجر، اینا از قبیل خزفه. شکست کوزه ای را بذاریم زیر پیشانیم و نماز بخونیم چطوره؟ ایشون میفرماید که این مبتنیست بر این که ببینیم گل نجس با خزف شدن پاک میشود یا نمیشود. اگر گفتیم که گل نجس با خزف شدن پاک می شود، این معناش است که استحاله است دیگه، پس سجده جایز نیست، استحاله شده. اگر گفتیم که گل نجس خزف بشود که پخته که شد خزف شد پاک نمی شود. معناش این است یعنی باز اون حالت گل بودن استحاله پیدا نکرده، عوض نشده، نمی شود. ایشون بنا را روی این می گذارن که اگر خزف را که بگیم استحاله شده پس لا یجوز سجده، استحاله نشده یجوز سجده. التفات فرمودید این مبنایی ذکر کرده. اما شهید ثانی می فرماید لاکن پاک شدنش را و استحاله را چون قبول نمی کنیم پس سجده بر او جایزه، یعنی استحاله نشده دیگه، حضرت استحاله نشده. یعنی گل نجس را اگر کوزه درست بکنی، وقتی کوزه شده پاک نشده، باید آب کشیده بشود. گل نجس را آجر درست کردید و پختید، پاک نشده. زغال هم همینطوره، زغال هم تقریبا نیمه سوخته است. چوب نجس اگر زغال شد پاک نشده، استحاله نشده، که خاکستر اگر بشه، رماد بشه، پاک می شود. این تمام. بعد می فرماید که یجوز السجود بر قرطاس، 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 ایب نداره، امین حسیه به معنی کاغذ، جایز است بر کاغذ انسان سجده کنه. مشهور بر این است اجمالا که جایزه، یعنی به طور کلی جایزه. حالا کاغذی که از حریر درست بشود بر آن جایز نیست، او هیچه. اما کلیش اینه که یجوز و سجود علل قرطاس بر کاغذ. ایشون می فرماید که اگر متخذ باشد از قطن و از نباتات زمینی، که شارح هم شرح می داد که از قطن و کتان یا کتان، قنب، قطن به معنی پنبه است، کتان هم یک علفی است که از آن پارچه های زریف می بافند، و قنب هم باز علفی است که از آن تناب می بافن. میگه که اگر کاغذ را از نباتات زمین درست بکنن یجوز السجود بر کاغذ، مثل قطن و مثل کتان و یا کتان و مثل قنب، اینا جایزه. اما اگر از این قبیل نباشد، کاغذ را از این چنین چیزها درست نکرده باشن، لایجوز. و اگر از حریر درست بکنن که دیگه این مسلم است که لایجوز. ایشون این چنین میگن. شهید ثانی میفرماید این شرطی را که شما میفرمایید، میگید که کاغذ را جایزه و بعدم شرط میکنید به شرط این که از نباتات باشه، این شرط بیفایده است. ما فقط میتونیم بگیم کاغذ را سجود جایزه لنس، روایت داریم، روایت داریم ما، به خاطر اون روایت ما میگیم که یجوز، در حالتی که ممکنه به اون ماده اصلی کاغذ سجده نباشد. کاغذ مرکب است، مثلا از قطن مرکبه، یکی هم از نوره، نوره هم یک ماده است که معدنیه، که این نوره های حمام را که درست میکنن، آهک و زرنیخ هست و اینها، مخلوطش میکنن و او به هم چسبیده میشود و در کارخانه کاغذسازی آنها را درست میکنن. قدیم البته یه نحوه بود، اخیراً که کارخونه های کاغذسازی جور دیگر است. اون موقع همین پنبه و این مواد را با همون ماده نوره محکم میزدند و اصلا که اینو چیزش میکردن، اوراقش میکردن، حتی توی حوض، حوضهای پر از آب میکردن و اونجا هم میریختن تا اون ماده نورهیش از، یعنی به صورت گرد و اینهاش اونها شسته میشد و مابقیش میموند و شکل کاغذ به خود اوراق پیدا میکرد. البته قدیم چنانچه بعضی از محشرین محترم تشریح کردن این چنین بوده است. حالا دیگه کارخانه کاغذسازی جور دیگر است. ما کار نداریم. ایشون میگن که از دو چیز بود، یکی از نوره، یکی از قطنه. قطنه تنها را جایز نیست. قطنه یادتون هست ما گفتیم که از ملبوسات دیگه، یعنی تنبه از ملبوساته، منتها فعلا ملبوس نیست، احتیاج داره که به ارزم که بافتن و ریسیدن و بافتن و دوختن و اینها، اما ملبوسه. پس قطن تنها را لایجوز، نوره تنها را لایجوز سجده، اما وقتی به هم مخلوط شد یجوز. چرا یجوز؟ برای اینکه روایت داره و مخصو داره. شهید ثانی به شهید اول اعتراض میکنه، میگه که شما که میگید که در صورتی به قرطاس و کاغذ میشود سجود کرد که آن را از نباتات زمین درست بکنند، مثل قطن و کتان و ارسان که قنب درست بکنند، این شرط بلا فایده است. چرا؟ برای اینکه اگر از قطنم درست بکنند، خب قطن به تنهایی به نظر خود جناب عالی که لایت روز سجود علیه سجده که جایز نیست. پس نه قطنش سجده جایزه، نه نورش سجده جایزه، مرکب از این دو ماده است دیگه، تنها به هیچ کدوم جایز نیست. اما وقتی که مخلوط شد، مرکب شد، شکل کاغذ پیدا کرد، لنس ولی روایه ما میگیم که جایزه. اگر روایت نداشتیم باز جایز نبود، چون اصلش جایز نبود، اصل و ماده اصلی جایز نبود. این است که ایشون در این رابطه اعتراض میکنن و اعتراضم کاملا به جاست. ما فقط کاغذ را که جایز میدانیم لنس و نسش هم قابل ارزشه، روایتش هم قابل اعتباره. اگر نس نبود جایز نبود. ولو شما بگین که نه قطنش چون هنوز ملبوس نیست، پنبه است، هنوز ملبوس نیست، به پنبه اون به اون مرحله اش عیب ندارد، خیلی خوب، قطنه جایز و سجدن باشه، اما با نوره مخلوط شد که، یعنی قاطع شد، نوره در همه جاش هست، اون ماده چسبناک در همه جاش هست، پس بازم نباید جایز باشه. رو این حساب استدلال شما به این وضع درست نیست و این شرط کردن شما که کاغذ اگر متخذ از نباتات زمین باشد جایزه، این قید ارزش ندارد. در روایت هم مطلق است و بعضی از روایات عامه. مطلق آن است که میگه که یجوز و سجود و علل قرطاس، این مطلق است. در بعضی روایات هم عامه، یجوز و سجود و علل قراطیس، عام به لفظ وثیقه جمع آورده می شود، یعنی عام صیغه های خاصی دارد از قبیل جمع یا محلا به ال، اینجور چیزاست. اما مطلق دیگه صیغه خاصی ندارد. مطلق را انشاءالله در کتاب های رسای نخ خواهید خون، از مقدمات عقلیه به دست می آوریم. مثلا میگیم که یجوز السجود علی القرطاس، اگر قید لازم بود ذکر میکرد، حالا که ذکر نکرده هم میکنیم بر اطلاق. پس یادتون این در سطح لمعه نباید این حرف گفته بشه، انشاءالله در رسالینا بگید ببینم مطلق با عام فرقش چی شد. عام دارای صیغه های مخصوص است، مثل جمع محلا به ال، الفاظی که دلالت بر کل دارد، اون جاها عام است. اما مطلق آن است که به مقدمات عقلیه استفاده می شود. مثلا گفته اکرم رجلن، مطلق است دیگه، اعتق رقبتن، رقبتن خودش هم مفرده دیگه و مطلق هم هست. از کجا اطلاق به دست میاد؟ میگیم که این آقا در مقام بیان بوده، کلامش در مقام بیان بوده و اگر مقصودش قید بود قید را ذکر میکرد، حالا که ذکر نکرده و خودشم در مقام بیان بوده، مرادش مطلق است، مطلق معنای آن هست. پس اینم فرق بین مطلق و آم براتون توضیح داده شد. آیا کاغذی که ما گفتیم جایز سجود کاغذهای نوشته شده چطور؟ البته اینجا بعضی میگن که عیبی ندارد، ولو کاغذهایی که نوشته هم دارد، چون مداد و اون جوهر و مرکب مانع نیست، جرم نیست. اما شهید ثانی میفرماید نه دیگه، این چون چرایی ندارد. کاغذها را اگر اون روایت را عمل کردیم، کاغذهای سفید را میشود سجود کرده، نه کاغذهای نوشته شده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ولا یجوز السجود علی المعادن، از همونجا موندیم بله؟ جایز نیست سجود سجده کردن بر معدنی ها. معدنی ها را فلز میگویند دیگه، یعنی چیزایی که از قبیل معدن هست. لخروجها عن اسم الارض بل استحالتی، برای خارج شدن اون معادن، زمین خروجها به معادن برمیکرده، از اسم زمین به استحاله، یعنی با استحالت دیگه زمین اسمش زمین نمیگذارن. و مثلوهر رما، اینو مثلها نخونده، و مثلوهر رمادو، این مبتدا خبر است، در مقام بیان نیست. که یادتون باشه من گفتم گاهی مثل همون اعراب ما قبل خودش را دارد، اونجاست که در مقام بیان باشد، نه اینجا اصلا یه جمله است. و مثلوهر رما، و مثل معادن است، ضمیر مثل هم به معادن میگه، رماد خاکستر، رماد هم غلط است، رماد هم غلط است، رماد هم درست نیست. پس چی درسته؟ رما. و این کان منها، ولو این که باشد این رماد از عرض، منها را برگردانید به عرض، عرض مؤنث سماعیه، یعنی این خاکستر ولو از خود عرض و زمین باشد، مثلا خاک را سوزندیم خاک شده خاکستر، ولو منها از عرضه بازم جایز نیست. او هیچی، اون خاکستر او جایز، او هیچی، یعنی مطلب اونجا مسلمه. میخوایم بگیم خود زمین را هم اگر آتش رو روشن کردیم، خود زمین تبدیل به خاکستر شد، بازم جایز نیست. اینو چرا ذکر کرد؟ بعضی از علما خارجش گفتن، بعضی ها گفتن که خود زمین اگر خاکستر بشه، خود خاک بسوزانید خاکستر بشه، بعضی گفتن اونجا جایزه. به خاطر این ذکر کرد که میگه که و این کان منها، یعنی و این کان رمادو من الارض، ارض را بسوزانیم رمادش کنیم، باز لایجوز در جواب اون فتوا. و اما الخزف، آمدیم خزف که تقریبا نیمه سوخته است دیگه، خاکستر نیست که، این کوزه ها خزفه. فیبنا علی خروجه بالاستحالت انها، اونجا مبنایی میخواد بگه، مبنایی بنا را میگذاریم بر خروج اون خزف، خروجه به خزف برمیکرده، بالاستحاله بی بای سببیت، به سبب استحاله انها، انها برمیگرده به عرض، یعنی اگر گفتیم به استحاله از زمین بودن خارج شده، خزف دیگه گل نیست، زمین نیست. فمن حکم بی طهرهی لازمه القول بالمنع من السجود علیه، کسی که گفته گل نجس اگر خزف بپزن پاک می شود، کسی که قائل بر پاک شدن شد به جهت استحاله، میگه استحاله شد و پاک شد، پس سجود جایز نیست دیگه، یعنی سجود بر زمین جایزه، به استحاله دیگه از زمین بودن خارجه. لیل اتفاقی علی المنع، چون علما اجماع کرده ان که بر منع، یعنی گفتن ممنوعه، مما خرج انها بالاستحاله، از چیزی که خارج شده از عرض، انها باز به عرض برمیگرده به سبب استحاله. این یک دلیل لیل اتفاق. ولی تعلیل من، اون لامی که قبلا ذکرش حرف کرد سر اینم میاد، ولی تعلیل من و به خاطر علت آوردن کسی که حکم بی طهره، حکم کرده به طهر خزف، ضمیر طهره باز خزفه، یعنی کسی که گفته خزف پاک میشوه، که بها به خاطر استحاله گفته، بها را برگردان به استحاله، یعنی کسی که گفته خزف از گل نجس پاک می شود، تعلیل آورده پاک شدن را بیها به استحاله تعلیل آورده، گفته یعنی استحاله شده. میگه که خب پس اگر استحاله باشد لا یجوز سجود، اما دفع میکنه میگه لاکن استحاله او را قبول نمی کنیم، پس بهشم میتونیم بگیم سجده جایزه. ببین لاکن لما کان القول بالاستحاله بذلک ضعیفان، وقتی که قول به استحاله به خزف ضعیفه، یعنی استحاله بودن خزف این قول را ما ضعیف می شماریم، کان جواز و سجودی علیه قویان، پس هست جایز بودن سجود. ضمیر علیه را کجا برگردانم؟ ها؟ حواست جمع یا نه؟ چون دیگه مقدمه تعطیل است، از فردا تعطیل است، کثیر کسالت فراتون نگیرم. آن کان جواز و سجود علیه، علیه را کجا برگردوندید؟ به خزف. پس هست جایز بودن سجود به خزف قوی، یعنی استحاله را ما قبول که نکردیم پس سجود جایزه. اقوا این است که سجده جایز باشد. جناب عالی هم بارها گفتم به مقام فتوا، اون لحیه مبارک فتوا آویزان شد به سینه، تمام سینه را احاطه کرد، دست به لحیه فتوا بکش، بگه اقوا بر این است که به این کوزه شکسته ها می شود سجده کرد. مهر پیدا نکردی، یک کوزه شکسته پیدا بکن به زلزیر پیشانی. و یجوز السجود علی القرطاس، اون بالا نوشته جم بزم ملقاب و کسرها. خب ما بعدش را ایشون نگشتم، اما من طلبه گشتم، قرطاس همش صحیحه. فی الجمله یعنی اجمالا کلش این است که صحیحه، منتها بعضی افرادش بیرون خواهیم کرد. اجماعا صحیحه، کاغذ را سجده می شود کرد. دلیل ما چیه؟ لنص صحیح، نص است و خودش هم صحیحه. الدال علیه دلالت می کند بر جواز، ضمیر علیه برمیگه به جواز. و بهی خرج عن اصله، به خاطر اون نص، بهی را برگردن به نص، به سبب نص خارج شده از اصلش، اصل هم برمیگه به قرطاس، یعنی قرطاس از اصلش، آخه اصلش چیزیست که لایجوز سجود، اما نص او را از اصلش بیرون میکنه، میگه با اینکه ماده اولیش لایجوز، چون نصی که داریم در مقابل نص گردن کج میکنیم. اصلش چیه؟ المقتضی لعدم جواز سجود علیه، اصلش اقتضا میکنه که سجود بران جایز نباشه. لأنه مرکب من جزئین، برای اینکه قرطاس از دو جز مرکبه، هر دو جز تک تکشن لا یصح السجود علیهما، سجده بر هیچ جزش صحیح نیست، یا اصلا که از قطن ملبوسات جایز نیست، یا از نوره است که اون ماده چسبناک که اونم که تنها جایز نیست. پس اصلش اقتضا میکنه که سجده جایز نباشه، اما نفس آمد در مقابل نفس حرفی نداریم. خودش میگه اون جزئین چیه؟ و هما تثنیت برمید جزئین، ان نوره و ما مازجه ها، یکی نوره است، نوره عرض کردم آهک و زرنیخ و اینجور چیزها، مواد چسبناک است، معدنی، یکی هم که پنبست و یا سایر که اون علف های ظریفی است که از اونها کاغذ درست میکنن، گاهی هم از خاک اره، البته اخیرا که این دستگاه پریسینا پیدا شده از خاک اره و این چیزا درست میکنن. و ما مازجه ها من القطن ول کتان، قطن باشه یه کتان، البته کتان را کتره گذاشتن، کتانش هم غلط نیست، کتانش هم صحیحه، ولی این بعضی نسخاتون کاف را کتره گذاشته کتان، حالا من ندیدم کتانش، اما کتان مسلم درسته. و غیره ما، غیر قطن و قطن به معنی پنبه، کتان هم عرض کردم به معنی بعضی علف هایی که از اونها پارچه می بافن، غیره ما هم خودش خواهد، قنب هم باز یک علف هایی که از گاهی از ریشه اونها گاهی از خود اونها تناب می بافن. فلا مجال للتوقف فیه فی الجمله، پس وقتی که روایت هست مجالی نیست ما توقف بکنیم در جواز سجود بر قصاص اجمالا، یعنی اجمالا مسلمه. ول مصنف هنا خصه بالقرطاس، اما مصنف قید زده تخصیص زده به اون قرطاسی که المتخذ من النبات، از نباتات کاغذ ساخته شود، کل قطن مثل پنبه، ول کتان مثل کستان، ول قنب، هر دو تا رو معنا کردم دیگه. هر دو اسم علفی است که یکی دارای گلی است که از گلش هم جنبه دارویی استفاده میکنن، اما قنب چیزی است که خیلی اون اصلا که مثل موهایی که موی و پشم حیوانات اصلا دیگه جدا میشه، قشنگ اونو تناب میبابن، مخصوصا روستانشینا از تناب آن زیاد استفاده قدیم میکردن. حالا این مواد اصلا که شیمیا اینا پیدا شد، فلر تخز من الحریر، اما اگر کاغذ را از حریر اخذ بکنن لم یصح سجود علی، دیگه سجده جایز نیست بر قرطاس. ضمیر علیه برمیگرده به قرطاس اگر از حریر باشه. و هازا انما یبنی یا یبنا علی القول باشتراط کون هذه الاشیاء مما لا یلبس بالفعل. و این حرف هازا، هازا مشاره یعنی این شرطی که ایشون شرط کرد که از قطن اینها باشه عیب نداره، این شرط اون مبنیست به اون قولی که شرط بدانیم که بودن این اشیا مما لا یلبس، بگیم که این قطن و قنب و کتان از ملبوسات نیست، یعنی اون موقعی که کاغذ درست میکنه از ملبوسات نیست. اینجا این شرط درسته که شهید اول شرط میکنه اون کاغذی که از قطن باشد صحیحه، از قنب باشه صحیحه، یعنی اون قطن اون موقع ملبوس نیست. اگر این قبول بکنیم این شرط فایده داره، اما اگر بنابر نظر خود جناب شهید اول که میگه قطن را اصلا به تنهای سجده جایز نیست چون ملبوس است منتها بالفعل نه، قنب جایز نیست چون ملبوس بالفعل نه، اگر این چنین باشه دیگه شرط لازم یعنی ارزش ندارد که. چرا؟ به جهت اینکه میخواد از قطن باشد یا غیر قطن باشد، کاغذ شد عوض میشود دیگه عنوانش. حتی یکون المتخذ منها غیر ممنوعین، این روی اون شرط است که بگیم ما لا یلبس از پنبه، یعنی پنبه از ملبوسات نیست، تا اینکه متخذ از پنبه غیر ممنوع باشه یعنی جایز باشد. او کونه غیر مغزول اصلا، یا اینکه بگیم اون موقعی که هنوز اونو نرسیده ان اصلا، اون موقع اگر کاغذ را از او درست بکنن هنوز نرسیده که اونجا پس ملبوس نیست، کاغذ از او باشه مانعی نداره. این جوزناه اگر آن را جایز بدانیم فیما دون المغزول، اگر جایز بدانیم سجود را در دون مغزول، یعنی اگر مغزول نباشه پنبه و کتان و قنب مغزول نباشه سجده جایزه. ملتفت شدین؟ در حالت که خود نظریه شهید اول مغزول باشد نباشد بر اینها سجده را جایز نمیداند، قبلا گفته این بیگه. و کلاهما لا یقول به المصنف، هر دو جهت را مصنف به آن قائل نیست، یعنی نه قطن را ایشون جایز میدونن سجدهش را، نه قبل از قضا نه بعد از قضا هیچ کدوم را اصلا سجده را جایز نمیدانند. پس حالا که سجده را جایز نمیدانه به قطن، آقای مصنف چرا شرط میکنه که کاغذ از قطن باشد عیب ندارد، از قطن باشه یا از چیز دیگر باشه چه فرق میکنه؟ قطن را هم خود سجده جایز نمیدونه دیگه، این شرط فایده ای نداره که. و اما اخراج الحریر، اما اونجا که گفت که کاغذ از حریر باشد او خارج است مسلمه، او دیگه خوبه، حرف خوبیه. فظاهر علی هذا، بنابراین این ظاهر است. چرا ظاهر است؟ برای اینکه حریر هیچ حالتی از حالات آن لا یصح السجود، اما قطن را باز حالاتش فرق می نهو، ضمیر انه برمیگه به حریر، برای اینکه حریر لایسه و سجود علیه به حالین، هیچ حالی از حالات حریف سجود بر آن جایز نیست. و هاز شرط الا، نه ما میخوایم بگیم که واقعا ممکنه که قطن مغزول سجده جایز نباشد، یعنی وقتی ریسیده پنبه که ریسیده شده بر اون مغزولش جایز نیست، اما قبل از غزلش عیب نداشته باشد، اونجا یه حالاتی هست، اما حریف به ای حال امکان لایزه. و هاز شرط علا تقدیر جواز سجود علا هازه الاشیا لیس بواضح، نتیجه اینه، این شرط بر فرض این که سجود جایز باشد بر این اشیا، یعنی فرض بکنیم سجود جایز است به این اشیا، این واضح نیست، این شرط کردن اثری ندارد. چرا؟ لأنه تقیید لمطلق نحس، این شرط کردن قید زدن است بر مطلق نحس، یعنی در نحس یه مطلق به کار برده شده، شما میایید این مطلق را قید میزنید، دلیلم بر قید ندارید. در کجای نص مطلق به کار برده شده؟ گفته که یجوز و سجود و علل قرطاس، این مطلق است دیگه، چون قرطاس مطلقه، اگر قیدی داشت ذکر میکرد. شما میایی قید میزنی بگی که اون قرطاسی که به قید این که متخذ از نبات باشد، این قید زدن است بر اطلاق نص یا تخصیص زدن است در عموم نفس، یعنی در بعضی روایات هم گفته که یجوز و سجود و علل قراطیس، یعنی به طور جمع آورده، علل قراطیس عامه دیگه، شما از کجا آوردید این عامه را تخصیص دادید؟ گفتید که آن قراطیسی که متخذ از قطن و کتان و قنه و اینا باشه، پس این شرط کردن شما شهید اول یا تقیید است بر اطلاق نفس یا تخصیص است در عموم نفس. اگر در نفس چجوری ذکر بکنه عموم می شود؟ بگید ببینم، قراطی جمع محلا به عل بیاره عام می شود، شما اون عموم نفس را در تخصیص می دن. گاهی هم در نص چجوری ذکر بشود مطلق میشود که ایشون قید میزنن؟ لا یجوز السجود علی القرطاس، قرطاس خودش مفرداخه، ما از کجا اطلاقش را میفهمیم؟ به چه دلیل اطلاقش را میفهمیم؟ به مقدمات عقلیه، عقل میگه که قرطاس اگر قیدی داشت او هم در مقام بیان بود قید را ذکر میکرد، حالا که قید ذکر نکرده پس مطلق را اراده کرده، پس در نص یا مطلق ذکر شده مثل یجوز و سجود و علل قرطاس، این مطلق، یا عام ذکر شده یجوز و سجود و علل قراطیس، آی شهید اول شما آمدید گفتید که یجوز و سجود و علل قرطاس المتخذ من نبات الارض، این یا قید است بر مطلق نص یا تخصیص است در عموم نفس و حق ندارد، یا تخصیص بزنید یا تقیید بزنید دیگه، حق مطلب کاملا ادا شد دیگه، بیش از این بود، او دیگه دلیل خاص داره، او از اون دلیل خاص داره که به هیچ حالی از حالات یه روایت خاص داره، اما اینجا نداریم که، اینجا از خودت این قید را میزن. ها این است که من غیر فایدت، این قیدش، این شرط شما فایده این نداره، لأن ذالک لا یزیله عن حکم مخالفت الاصل، برای این که این زایل نمی کند قرطاس را از حکم مخالفت اصل، یعنی اصل این است که ما به کاغذ سجده نتوانیم بکنیم، چرا خلاف اصل؟ لنس روایت آمده گفته اصل چیه؟ اصل این است که مواد قرطاس ایجاب میکنه که سجده جایز نباشه، شما قید که میزنید این قید بر مخالفت اصل اثر نمیگذارد، فقط ما اصل را این قاعده را میشکنیم به خاطر روایت و نسل. این قید شما، این شرط شما در مخالفت این اصل ذره فایده ندارد. لأن ذالک، ذالک مشارلهش یعنی به این شرط، برای اینکه این شرط کردن جناب عالی آی شهید اول لا یزیله، زایل نمی کند قرطاس را، ضمیر یزیله به قرطاس من، ان حکم مخالفت الاصل، از حکم مخالفت اصل یعنی مخالفت قاعده، قاعده بودن و مخالفت نمیتونه بکنه. چرا؟ فإن اجزاء النور که المنبث فیه، برای اینکه اجزاء نور پخش است در قرطاس، منبث یعنی به بسته به معنی پخش یعنی پراکنده، چون همه مخلوط میشود پخش میشود دیگه، اون نور زرمیخش هم پخش دیگه. المنبث فیه، ضمیر فیه هم برمی‌گرده به قرطاس، یعنی اون نور پخش است در کاغذ همه جاش، به حیث لا یتمیز من جوهر الخلیط، به طوری که از ذات جوهر، به معنی ذات، از ذات مراد از خلیط هم پنبه یا کتان یا قنبه، یعنی این نور پخش است با او همه جاش هست دیگه، متمیز هم نیست که چند سانتش، چند نقطهش نوره است، چند نقطهش مثلا قطنه، جز اون یتم علیه سجود، برای اینکه اون هم جز است که یتم علیه سجود، یعنی به مقدار سجدگاه اون نوره هم پیشان اشغال میکنه. این است که میفرماید فإن اجزاء النور کافیتون فی المنع، بدرستی که اجزاء نور کفایت میکند که قاعدتا ممنوع باشد، به کاغذ ما نتوانیم سجده بکنیم، یعنی اصل این است که کاغذ را سجده جایز نباشد، چون نوره پخش است، پیشانی را یه مقدار میگذاریم روی نوره، ولو قسمت قطرش هم ما جایز بدانیم، ولو قسمت اون ممزوط دیگرش جایز بدانیم، اخه اون جدا نیست که پخش دیگه، پیشانی را یه مقدارش روی زرنی گذاشته ایم، یه مقدارش روی قطر گذاشته ایم، پخشه دیگه. فلا یفیده ما یخالطها، پس فایده نمی بخشد اون اصل را آنچه که یخالطها که بر آن مخلوط می شود، زمین یخالطها برمیگه به نوره، یعنی آنچه که به نوره مخلوط می شود از پنبه و غیره، من الاجزاء التي، از اون اجزایی که یصف السجود علیها منفردتن، سجده به اونها جایزم باشد به تنهایی، الان فایده نمیگذارد. چرا؟ الان مخلوط شده دیگه، پخش شده. و فی ذکرا، اما شهید، شهید اول در ذکرا چه گفته؟ جوز سجود علیه، جایز دانسته سجود را در قرطاس، علیه برمیگه به قرطاس، اینو تخذ من القنب، گفته که اگر از علف قنب اخذ بشود جایز است. قنب هم گفتم که علفیست که از او تناب میبافن، خیلی هم محکم میشود. و تظهر المنع من المتخذ من الحریر، در ذکرا گفته که کاغذ اگر از حریر درست بشه جایز نیست، از قنب جایزه. و بن المتخذ من القطن والکتان علی جواز سجود علیهما، بنا گذاشته گفته اما اون کاغذی که از پنبه و کتان درست بشود، بنا را گذاشته، اگر گفتیم قطن و کتان سجده جایزه، کاغذش را هم سجده جایزه، در ذکرا این چنین گفته، جایز نباشه جایز نیست. الان شهید ثانی به کلام شهید اول در ذکرا اشکال میکنه، میگه و یشکل تجویز القنب علی اصله، مشکل است جایز دانستن مصنف قنب را، ضمیر تجویزه را برگردانید به مصنف، یعنی مشکل است به مصنف جایز بکند بداند قنب را، علا اصله، چرا مشکله؟ بنابر سلیقه، اینجا مراد از اصل به معنی سلیقه است ها، علا اصله، ضمیر اصلی ها برمیگرده به مصنف، یعنی قنب را، سجده را جایز دانستن بنابر سلیقه و فتوا و نظر و رأی خود این شهید اول درست نیست. چرا؟ برای اینکه سلیقه و اصل و فتوای او در این است که قنب را لایت او سجود و یشکل و تجویز القنب علا اصله، یعنی بنابر سلیقه خود شهیدم قنب را نباید جایز میداند کاغذی که از قنب عقص بشود. یه حکمهی زمیر حکمهی باز در میگده ای گفتی به کی؟ ای بارک الله حواستا ششتون اینجا باشد ها. یه حکمهی برای اینکه مصنف حکم کرده یعنی فتوا داده چه؟ فیها در قنب بی کونه ملبوسن فی بعض البلاد. بله فیها کجا برمی گرده؟ ابن نداره بارک الله خوب گفت بی کونه ملبوسن که فیها برمی گردد به ذکرا، برای اینکه او حکم کرده در خود کتاب ذکرا بی کونه برمی گرده بی قنب که خود قنب را در اونجا فتوا داده که در بعض بلاد ملبوسه، پس سجده جایز نیست. پس اصل سلیقه او عدم جواز سجده است در قنب. چطور آمده گفته که کاغذی که از قنب عقص بشود یجوز السجود؟ این برخلاف اصل و سلیقه او. و این ذالک یوجب عموم تحریم، این موجب می شود که تحریم عمومیت داشته باشد، یعنی مراد از تحریم تحریم سجود در قنب عمومیت داشته باشد، یعنی ولو اون قنب کاغذم شکل کاغذم پیدا بکند. آخه ایشون گفت که کاغذ قنبی اب نداری، خودشم اصل و قاعده و حتوایش در ذکرا بر این است که قنب در بعضی بلاد از ملبوساته، از ملبوسات شد حرام از سجده بر قنب به طور عام ولو به شکل کاغذم در بیاد. و قال ایزم فیها و باز در کتاب ذکرایش چنین گفته فی النفس من القرطاس شیئون، در کتاب ذکرا گفته در ذات کاغذ یه چیزیه من حیث اشتماله علی نوره، گفته چون در کاغذ یه ماده ای است که شامل نور است. المستحیل من اسم الارض بالاحراق، استحاله شده نوره از اسم زمین به سوختن، یعنی این دیگه سوخته خاکستر شده استحاله شده است. قال بعد گفته که چون در کاغذی همچون ماده ای هست جایز نباید باشه، اما بعد خواسته رفوع کنه، گفته که قال الا ان نقول الغالب جوهر القرطاس، مگر اینکه ما قائل بشویم که درست نوره هم در کاغذ هست اما جوهر و ذات کاغذ غلبه می کند به نوره، یعنی نوره مستهلک است. این چنین گفته، ما جواب خواهیم گفتم او نقول جمود نوره یرد الیها اسم الارضه، شهید اول گفته گفته یا اینکه قائل بشویم که نوره که دیگه منجمد شد یعنی دیگه بسته شد یرد الیها اسم الارضه، بعد از منجمد شدن بعد از بسته شدن اسم زمین به نوره دوباره برمیگردد، یعنی نوره اول زمین بود بعد به احراق استحاله شد بعد به انجماد یعنی خیسوندیم خشکش کردیم به انجماد دوباره اسم زمین را بر او گردوند. دو تا از دو را خواسته رفو بکنه، ما هر دو را ریشه میزنیم. و هذا الایراد متجهون، این ایراد خوبه، اول ایراد کرد آخه، اول ایراد کرد گفت که کاغذ را نمیشود سجود چون یه ماده است به نام نوره، لا یجوز سجود بر نوره لخروج من الارض بالاستحاله. این ایراد اول ایرادش را جواب میگیم، میگیم و هذا الایراد متجهون، آقای شهید اول ایراد شما خوبه، لولا خروج القرطاس بالنص الصحیح، خدا عمر بده ما خروج قرطاس را به سبب نص صحیح قبول میکنیم، یعنی روایت اگر نبود ما هم قبول نمیکردیم، اما روایت هیچ. و عمل الاصحاب، غیر از نص صحیح اصحاب هم عمل کردن روش، این هیچی ایراد هیچ. حالا دوباره ایراد را قبولم بکنیم جوابتم هیچی، جوابت از ایرادم ضعیفتره. چرا؟ و ما دفع به الاشکال غیر واضحین، آنچه که به وسیله آن اشکال را آقای شهید اول دفع کرده او هم واضح نیست. چرا؟ ف فإن اغلبیت المصبغ لا تکفی. آخه ایشون گفت که نور جایز نیست، اما اون قطن، اون مصبغ است، یعنی سجده بر آن جایز، او غالبه، یعنی پنبه به نوره غلبه دارد، به خاطر غلبه گفت عیبی ندارد. اول ایراد کرد، دو تا هم جواب داد. ما هم ایرادش را ضعیف شمردیم، هم جوابش را. چرا؟ به جهت اینکه شما میگین که نه، پنبه به نوره غلبه دارد. از کجا غلبه دارد؟ پنبه هر مقدار است، نورم همین مقدار. فإن اغلبیت المصبغ، مصبغم یعنی که اون پنبه که سجده بر آن جایز بود، یا قنه بر او مصبغ بود جایز بود، یا کتان بر او جایز بود، غلبه او کفایت نمی کنه. لا تکفی ما امتزاجه بغیره، وقتی بغیر یسوه سجود ممدود بشه کافی نیست. و انبساس اجزائه ما، یعنی مع انبساس اجزائه ما، مع سر انبساس هم میاد، یعنی وقتی که اجزای هر دو منبست است، یعنی پخش است، کاغذ با نوره دیگه منبست شده، پخش شده هم دیگر، این غلبه پیدا کردن اثر نمی کنه. به حیث لا یتمیز، به طوری که اینا از هم دیگه جدا نیستن. بعد گفت که یا اینکه بگیم این نوره اول زمین بود، بعد نوره که شد استحاله شد، بعد که منجمد شد دوباره یرد و علیها اسم الارض، اسم الارض در کتون. اینه گفته بود دیگه، الان در جواب این هستیم. میگه و کون جمود نوره یرد الیها اسم الارض فی غایت الضعف. ایشون گفت که نوره اول زمین، بعد استحاله، دوباره با منجمد شدن اسم زمین را برمیگردند روی نوره، نوره بازم زمینه، این ضعیف هم در ضعیفه، فی قایت الضعف. و علا قوله، حالا بنابر قول مصنف، لو شک فی جنس متخذ من، اگر شک کردیم، چنانچه الان در بعض کاغذهایی که از خارج میارن از داخل درست میکنن، شک میکنیم که آیا یسوه سجود علیه هست این کاغذ یا نه، کما هو الاغلب، چنانچه اغلب این است که مشکوکه، لم یسوه سجود علیه. پس اگر یقین کردید که از قطن و کتان و قنبس میتونید، اگر شک کردید بنابر نظر شهید اول نمیتونید سجده بکنید. لشک فی حصول شرط صحه، برای اینکه شک میکنیم که آخیشون شرط کرد که اون کاغذی که از قطن و قنب و اینها باشد، از نبات باشد. ولی بنابر نظریه ما چطور؟ کاغذی که شک میکنیم، نمیدونیم که از ما یسوه سجود درست شده یا از نه، از خارج آوردن کارخونه، ما چه کار میتونیم بکنیم؟ ما هم شک اگر کرده باشیم، ما هم باید بگیم که لا یسوه سجود، یا ما میتونیم سجده بکنیم؟ میتونیم سجده. چرا؟ دلیل ما چیه؟ نص مطلقا گفته، به طور عام گفته کاغذ را سجده جایزه. من دیگه احتیاج نداره برم کارخونهش رسیدگی کنم که ببینم تو کارخونهش از قطنه، از کتانه، از قنبه، از مواد دیگر است. به من چه ربطی؟ از هر چی میخواد باشه باشه. ولی گیر میفتیم که اگر از این بعضی موادی که اخیراً به دست میاد، این اصلا که دیگه ها شیمیایی و اینجور چیزا ها، از شیمیایی هم درست میکنن، یعنی فکر میکنم، ولی خب از قسمت خاک اره و اینجور چیزها این کاغذ ها را درست میکنن، ما که کارخونهش ندیدیم که بتوانیم. ما وقتی که متعبد به نفس بشویم، هر کاغذ را گفته یسوه سجود دیگه. شما وقتی فتوا دادید، انشاءالله این روایت را زیر پا نیندازید، رو روایت فتوا بدید، نگرانی ندارد. خیلی خوب، این است که می فرمایند لم یسوه سجود لشک فی حصول شرط صحه، و به هازا ینسد و باب سجود علیه غالبن. و اگر این چنین شرط دانستیم، دیگه بسته می شود باب سجده بر قرطاس، علیه بر قرطاس منگده غالبا، یعنی اغلب دیگه مشکوکه. و هو غیر مسموع فی مقابل نصی و عمل الاصحاب، این شک دیگه ارزش ندارد در مقابل هم روایت هم عمل اصحاب. و یکره سجود علی المکتوب منه، کراهت دارد سجود از کاغذی که نوشته شده مع ملاقات الجبه لما یقع علیه، اسم سجود خالیا من الکتابه، در حالتی که ملاقات کند جبهه به آنچ که واقع می شود بر آن اسم سجود خالی از کتابه، یعنی اگر این چنین باشد کراهت دارد. و بعض هم لم یعتبر ذالک، بعضی ها این معتبر ندانستند، یعنی مکتوب بودن غیر مکتوب بودن را معتبر ندانستند، ولو کاغذ مکتوب هم باشه بعضی گفتن جایزه. بناءً على کون المداد عرضن، گفتن که مراد از مداد یعنی اون مرکب ها، نه خود اون مرکب و اون جوهر، گفتن عرضه یعنی رنگه. لا یهول بین الجبهه و جوهر القرطاس، حائل نمی شود بین جبهه، یعنی جوهر است دیگه، جرم نیست حائل نمی شود. و ضعفه ظاهرون، شهید ثانی می فرماید اینم ضعفش روشن است. پس نظر شهید ثانی بر این شد که کاغذ اعم از این که کاغذ باید سفید باشد، اگر نوشته باشد لا یجوز. نظر شهید اول بر این شد که اون کاغذهایی که متخذ از نبات الارض باشد، از قطن و کتان و قنب باشه، یجوز. اگر شک کرده باشیم در حصول این شرط لا یجوز. پس کاغذهایی که برای ما مشکوک، بر نظر شهید اول لا یجوز، بر نظر شهید ثانی یجوز. فتوای امام سلمه الله هم ظاهرن جواب باشد بر مطلق کاغذ، بازم احتیاطاً خودتون مراجعه بفرمایید. سایر مراجع همینطور در سایر انشاءالله تعطیل.